از طریق شرع مجوزی صادر نشده، ما میگیم نه. آقایون میگن نه، هر صفت پسندیده‌ای رو میشه به خدا نسبت داد، چه در شرع اومده باشه چه
نیومده.
در این حال اون آیه قرآن که میفرماید که خدا منزه از این است که بخواد دیگر اون رو وصف کنن، به نظر ما وصفی است که در شرع نیومده باشه، وگرنه اگه در شرع اومده باشه چه اشکال داره که وقتی خود خدا خودش گفته مثلا حی، ما به این خدا حیه، بعد این ما کار حرام انجام دادیم، خدا خودش میگه که القدوس المهیمن السلام، خب ما همین صفات رو به خدا نسبت بدیم چه اشکال داره؟ خودش خودش رو با این صفات چیکار کرده؟ وصف کرده.
با وجود اینکه این صفاتی که میفرمایید مثل معلم یا ضارب در واقع صفاتی که بر نقص دلالت کنه نیستش،
داره.
اما در این حال میفرمایید طبق توقیفی بودن و دیدگاه توقیفی بودن
داره.
این به کار بردن
که میگن که میشه نسبت داد، میگن صفاتی که حکایت از ارز کنم که نقص نداشته باشه، صفاتی که حکایت از کمال باشه، اونم قائلا به اینکه اون صفاتی که حکایت از کمال داره رو میشه به خدا نسبت داد.
بله بسیار ممنون جناب استاد. اهل تعطیل و اهل تشبیه اینا از مسلمان ها هستن طبیعتا، که میفرمایید اهل تعطیل اون اشکالات رو داره و اهل تشبیه هم که به تجسیم منتهی شد و کلمه اثبات بلا تشبیه رو بنابراین میشه به کار برد.
اما نظر خود ماست.
بله نظر در واقع درست همین استش. ممنون از جناب استاد و ممنون از این شنونده فرهیخته. اون دسته از شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی که مایل هستند برنامه را از طریق گوشی‌های هوشمندشون دنبال کنن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌هاشون، میتونن این برنامه و برنامه‌های گذشته پرسمان اعتقادی را دنبال بفرمایند و از همین طریق میتونن سوالاتشون رو برای ما ارسال بفرمایند. با ما همچنان همراه باشید.
پاسخ‌های کوتاه.
پس می‌دونم آیا شیطان در کاری که انجام میده مختاره یا نه؟ یعنی به اختیار خودش انجام میده که نه خدا بهش اجازه میده؟
شیطان اختیار داره. شیاطین، حالا چه شیطان جن چه شیطان انس، اینها اختیار دارن، چون جن و انس داره اختیار هستن. و اینکه خدا بهش اجازه میده که بخواد مردم رو گمراه بکنه، تا اینکه منظور از این اجازه چه اجازه باشه، نگه اجازه تکوینی باشه، خب بله وقتی اختیار داره معلومه که میتونه انسانها رو گمراه کنه، میتونه گمراه نکنه. اما تشریعا نه، خدا به شیطان نگفته که تو برو بنده های ما رو گمراه کن، بلکه به همه گفته که شما تلاش کنین که بنده های ما گمراه نشن و راه رو پیدا بکنن. همه مسئولن که دیگران رو هدایت بکنن، نه اینکه بخوان دیگران رو گمراه بکنن. پس کسی اگه بخواد کسی رو گمراه بکنه، این خلاف خواست خدا و خلاف اراده خدا عمل کرده، منطقه اراده تشریعی خدا نه اراده تکوینی.
آقای صالح از بروجرد گفتند لطفاً در مورد قدرت مدیومی و روش تقویت اون توضیح بفرمایید.
بنده در این باره خیلی تخصص ندارم، ولی برای ارتباط با ارواح، اون کسی که میخواد با روح مرتبط بشه باید یک خواص و یک ظرفیت ها و یک ویژگی هایی داشته باشه که امکان ارتباطش با ارواح باشه، به اون میگن مدیوم. حالا این چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ ظاهرا بیشتر ژنتیکه، یعنی وراثت این چیزاست، نه اینکه تربیت شده باشه. بله بعدا میتونه اون خواص رو رشد بده، ولی چون من تخصص ندارم نمیدونم که حالا این خواص چی هست و چجوری باید رشدش بده. قابل ذکره که اصولا از نظر اسلام ورود توی این حوزه ها خیلی پسندیده نیست، که حالا کسی بخواد توی این حوزه ها وارد بشه و بخواد کار کنه، اینها خیلی مورد پسند اسلام نیست.
ما بایستی چی کار بکنیم که شب اول قبرمون نورانی باشد و واقعا از فشار قبر در امان باشیم؟
اولا به پدر و مادر احسان کنید و صله رحم انجام بدید که عمرتون طولانی میشه، روزیتون زیاد میشه و سکرات موتتون برداشته میشه و اول شب اول قبرتون درست میشه. دوم اون دعای اعدت لکل حول لا اله الا الله رو که در مفاتیح هست اون رو بخونید. و سوم اون چی که باعث فشار قبر میشه اونها رو انجام ندید، مثل نمامی و سخنچینی هندو و همزنی، مثل ضایع کردن نماز، مثل پرهیز نکردن از نجاسات، غیبت، تعذیه نعمتهای خدا، بد اخلاقی، اینها باعث فشار قبر میشه. خب این رو نداشته باشیم. دیگر از عواملی که سکرات موت و عذاب قبر رو اینها رو برمیداره روزه ماه رجب و روزه ماه شعبانه. الان ماه رجب و شعبان در پیشه، فرصت خوبی هم هست. روزه های این روزها باعث میشه که انسان عذاب قبر نداشته باشه و قبرش روشن باشه و اون جایگاه برزخیش وسیع باشه، چنانکه تقویت اعتقادات هم باعث نورانیت و وسعت جایگاه برزخی انسان میشه.
911-36-50 گفتند سلام، آخر دنیا به کجا میرسه و دوباره بعد از قیامت و ظهور امام مهدی اجل الله تعالی فرجه و شریف چی میشه؟
این عالمی که ما درش هستیم، یعنی دنیا، این زمین و آسمان و اینها، در آستانه قیامت دگرگون میشه و هم میریزه و بر روی ویرانه این عالم عالم دیگری بنا میشه که آخرت باشه و به حساب انسانها رسیدگی میشه. بعد هم عده میرن به بهشت و عده میرن به جهنم. حالا بعد از اینکه این نظام بعد از ظهور امام زمان و بعد از ممکنه هزاران سال بعد از ظهور امام زمان هم ادامه داشته باشه دنیا، حالا بعد از اینکه این نظام تمام شد و این قافله به مقصد رسید، خداوند دیگه زمینی خلق نخواهد کرد. چرا؟ زمین ها خلق خواهد کرد، برای اون زمین اهل خواهد آفرید، آسمان ها بر سرشون سایه خواهد نفکند و این خالقیت خداوند متعال ادامه داره. کل یوم هو فی شأن، خداوند همواره در حال آفرینش هست و عوالم دیگری رو خداوند خواهد آفرید.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
بخش پاسخ های کوتاه را با هم دیگه شنیدیم که جناب استاد به طور مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگر از سوالات شما عزیزان پاسخ میفرمایند. راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیشماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553. سوال دیگه آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
سوال من اینه، رویای صادقه که با اون همه شرایطی که باید داشته باشه، رویای صادقه یک نوع وحی حساب میشه؟ ما تکلیفمون را درباره این رویای صادقه چیه؟ اگر بشارت تکلیف چیه؟ اگر راهنمایی تکلیف چیه؟ اگر سرزنش و توبیخ این رویای صادقه، بازم تکلیفمون چیه؟
ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد دو سال مطرح فرمودن، در خدمتتون هستیم.
نخیر، وحی حساب نمیشه. وحی یک دریافت خاص پیامبران هست. بله، گاهی پیامبران در خواب بهشون وحی میشود، اما این نیست که بگیم که خود خواب از جنس وحی. خواب رویای صادقه از جنس برزخ هست. مثلا خود رویا برزخ، منتها برزخ متصله، برزخ اصغره. اما وحی نیست، وحی خاص پیامبران هست و اون هم ارتباط بلا واسطه هست با عالم غیب، حالا چه از طریق فرشته باشه، چه مستقیم باشه، چه من ورای حجاب باشه، هر چی باشه، رؤیا وحی نیست.
استاد شاید از باب این که برای حضرت ابراهیم علیه السلام این عرف منامه که داره در قرآن، از این باب سوالی
شد. اصدادم که گاهی پیامبران در خواب بهشون وحی شده،
اما معناش این نیست که خواب وحیه،
که خواب وحی باشه نیست. بله، مطلب دوم این که خواب پیامبران حجت براشون، چون پیامبر خواب و بیداریش فرق نمی کنه. اون چی که در خواب میبینه اون چیزی که در بیداری میبینه، اون چی که در بیداری میبینه اون چی که در خواب میبینه. ولی برای غیر پیامبران اینجوری نیست. بله. برای غیر پیامبر که در واقع به بخش دوم سوالشون هم جواب میدم، خواب تکلیفی ایجاد نمی کنه و خواب حجیتی برای غیر پیامبر نداره، هرچند که رویا 100% صادقه باشه. از طریق رویا، رویای غیر معصوم ها، با تاکید کنم رویای معصوم عین بیداریه و حجت بر معصوم.
غیر معصوم، هرچند استاد چندین شب تکرار بشه مثلا یه خوابی،
ولی اینکه 100% هم صحیح باشه و رویا صادقه باشه، تکلیف ایجاد نمیکنه. ما تکلیفمون در بیداری فقط رقم میخوره. بنابراین تکلیفی در قبال اون رویا ما نداریم. بله، رویای صادق خب شواهدی هست که انسان میتونه چیزهایی به دست بیاره و حتی حقایق رو میتونه بفهمه. وقتی که صبح که میشد، پیامبر از عصا میپرسید حلم مبشرات، منظورش رویای صادق بود. کی خواب خوبی دیده مثلا که مژدهی تو خوابش باشه؟ اما این که ما بخوایم برای خواب حساب تکلیف باز کنیم، رویا بگیم که چون رویا اینجوری بوده پس مطلب اینجوریست، نه نفیان نه اثباتن. مخصوصا که دوستان توجه بشن که آنچه انسان در رویا میبینم تو کشاره کردم از جنس برزخه. آنچه انسان اون حقایق برزخی لزوماً معادل اون حقایق دنیوی نیستن. در برزخ شیر در برزخ علم در بیداری است. حالا یکی از اون تعبیلاشه، ممکن 10 تا تعبیل دیگه هم داشته باشه. شما اون کتاب‌های تعبیر خواب که از قول امام صادق علیه السلام یا از قول دانیال پیامبر یا از قول اینها نقش رو نگاه کنید، می‌بینید که در یه مورد یه چیز مثلا فرض همین شیر که من گفتم که انسان در خواب ببینید که داره شیر می‌خوره، می‌بینید 5 تا 6 تا گاهی بیشتر تعبیر آوردن، بعضیش خیلی خیلی خوبه، بعضیش خیلی خیلی بده. یک حقیقتا یک موضوع یکی نیست که انسان میگه خیلی خوب، ما همین که فهمیدیم که حقایق برزخی تعویلشون چیه دیگه راحت میتونیم بگیم. اینم برمیگرده به اون خصوصیات و برمیگرده به عوامل متعدد، عوامل فیزیکی و غیر فیزیکی، که شما کجا خوابیده باشی، در چه حالی خوابیده باشی، غذا چی خورده باشی، خودتون علمتون چقدر باشه، روحیاتتون چی باشه، مرد باشی یا زن باشی، پیر باشی یا جوان باشی، فاکتورهای متعددی در جنس و نوع رویا تأثیر داره. طبیعی است که اون خوابی که مثلا یک پیرمرد میبینه چیزی در اون در پیرمرد در خواب میبینه با اون که یک جوان میبینه همون مطلب میبینه، ولی تعبیرها چی میشه؟
متفاوت.
یه وقتی عالم با ذهنیت خاصی یک چیز موضوعی میبینه، یک فلسفه غیر عالم. خلاصه با این نکاتی من عرض کردم که حالا بخوام ما وارد این بحث بشیم مقدار طولانی میشه، نمیشه انسان بخواد حسابی برای خواب باز کنه. به همین دلیل هم نه رؤیا حجیتی برای غیر معصوم نداره، گرچه ممکنه 100% هم حقیقت داشته باشه و بعدا هم واقع بشه.
بنابراین استاد با این شرایط سختی که میفهمید برای تعبیری رؤیا وجود داره، اساسا فهم این که تکلیف واقعا برای ما مشخص کنه هم خیلی سخت‌تر میشه.
بله
ممکن نیست.
اون صاحب خود جنس تعبیر خواب هم از جنس علوم مدرسه ای نیست، از اون جنس علوم افاضیه،
بله،
از جنس اوتول علمه، نه از جنس اکتسب العلم.
بله.
اگه از این جنس باشه دیگه نمیشم انسان بگه من مثلا فرض کنم رفتم دکترای تعبیر خواب گرفتم، درس خوندم در زمینه تعبیر خواب و چیه؟
دکتراشی
متخصص تعبیر خواب. نه نمیشه، چون علم از این جنس نیست، از جنس مدرسه ای نیست.
بله. بسیار ممنون از شما و ممنون از این شنونده عزیز. اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید. آقا یا خانم اصلیان از تهران سوال کردن که پسر من معتقده که روح وقتی از بدن خارج میشه چون مجرد هستش، بنابراین این روح به آسمان میره و در نسلهای دیگه وارد میشه تا به کمال برسه، و من میگم که این نظر مادیون هستش، اگر اینطور باشه پس خلقت خداوند چی میشه؟ و دلیل میاره این که ما رفتارهای شخصی را در چند سال بعد در شخص دیگه‌ای در منطقه یا کشور دیگه با همون صفات میبینیم. این گفتگوی بین پدر یا مادر با فرزندشون، جناب استاد شما راهنمایی بفرمایید.
خب البته حق با همون مربی پدر یا مادره، نه با فرزند، منتها تبیینشون درست نیست. این حرفی که اون آقا گفت، اون فرزند گفته، در واقع همون تناسخه، که تناسخ هم عقلن باطله هم نقلن باطله.
بله.
این که بخواد روح دوباره برگرده به دنیا دیگه بهشت و جهنم لازم نیست. ما دیگه پیغمبر رو انکار کردیم، قرآن رو انکار کردیم و امام رضا علیه السلام فرمودن من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم، هر کس قائل به تناسخ باشه به خداوند متعال کافر شده، بهشت و جهنم رو انکار میکنه. پیامبر رو، چون پیامبر فرمود من بهشت رو دیدم جهنم رو دیدم، همه اینها رو انکار میکنه و این یعنی که کل عقاید رو ما انکار کردیم، ضمن اینکه از لحاظ عقلی هم درست نیست. این نفسی که 60 سال 70 سال علومی رو کسب کرده، فضائل و مناقبی رو کسب کرده، کمالاتی رو به دست آورده، حالا که از این بدن خارج شده برگرده مثلا فرض کنیم به بدن یه بچه، یک مثلا نطفه‌چیده، یه جنین 4 ماهه که هیچی نمیدونه. اگر بگیم که نه همه اینها رو داره، اون بچه وقتی متولد میشه باید دکتر باشه،
چون روح قبلی دکترها رو گرفته بود
دیگه، در حالی که واقعا اون بچه وقتی متولد میشه چیه؟ هیچی نمیدونه. این در واقع ارتجاعی است که از نظر عقل کاملا قهقرایی است که عقل اصلا زیر بارش نمیره. معنی این حرف میدونید چیه؟ یه دونه گردو شما در نظر بگیرید، این گردو رو کاشتن، یک درخت تناور گردو شده، بعد از اون گردو هزاران و میلیون ها گردو به وجود اومده، باز از اون گردوها گردوهای دیگه، درختای گردو دیگه به وجود اومده، اون گردو رو آدم خورده در وجودش تبدیل به علم شده.
بله.
اون گردو در وجود یک انسان تبدیل به نطفه شده، شده انسان.
بله.
همه اینها باید برگرده بشه یه گردو. یعنی صدها انسان باید برگردن چی بشن؟
گردو داره.
بشن یه گردو. صدها درخت گردو باید همه برگردن عقب بشن چی؟
و این عقلا محاله.
این عقلا محاله. بله. این همون قهقرایی است که اصلا اینو قبول نمی‌کنه و عقب گردیست که عقل هرگز اینو قبول نخواهد کرد، مابل فعل دیگه هرگز مابل قوه نخواهد شد. اون که به فعلیت تام رسیده دیگه بر نمیگرده باز به قوه. بنابراین این حرف هم عقلا باطل هم نقلا. اما این که چرا انسان ممکنه خاطراتی رو مثلا ببینه که با این که مثلا جایی نرفته ولی میبینه که اینجا براش تازگی نداره، اینجا رو قبلا دیده، یا این که خصوصیاتی از افراد در افراد دیگه ظهور میکنه، خب معلومه که هر دو انسانن، ممکنه که اون علل و عواملی که در این باعث بروز اون خصوصیت شده در اون هم باشه، ممکنه این در دوران کودکیشون جا دیده باشه، شیرخواره بوده، تو ذهنش بایگانی شده، حالا که میبینه تذکار میشه، ممکنه در عالم رویا دیده باشه. از همه اینها گذشته ما روایاتی داریم که ان الارواح جنود مجنده، ارواح سربازان صف کشیده هستن که در عالم بالا اینها با هم ملاقات میکنن، اون ملاقات ها باعث انتقال خیلی از حقایق به هم میشه. اگر اونجا تون انتقال عالم بالا با هم خوب بودن، الان وقتی اون طرف رو میبینه با اینکه سابقه هم نداره، همین که بار اول میبینه ازش خوشش میاد، گویی که مثلا مدت ها با هم دوست بودن، در واقع در عالم بالا اینها با هم ارتباط داشتن، اگه ازش بدش میاد معلومه که اونجا با هم
مشکل
داشتن. این روایت هم مطلب رو تا حد زیادی مشخص میکنه که علت این مشابهت ها و علت این بغض ها و علت این محبت ها همون ملاقات های ارواح در عالم بالاست.
استاد، این که حالا فرمودید ما کسی رو میبینیم و بعد میتونیم ارتباط برقرار بکنیم، البته همه اینا طبیعتا طبق قوانینی که شرع تعیین میکنه هم هستش، یعنی حالا صرفا ما حق داریم که مثلا کسی رو دیدیم چون بدون اینکه سابقه و کار بعدی واقعا از این دیده باشیم، بنده آقای رو میبینم و بعدم میاد، بعد طبق این که بعدم اومدم تصمیم بگیرم و رفتار هم انجام بدم، اینا خب درست نیست. بعد بگیم که به علت این استش که ما در عالم بالا ارواح بوده که با هم ملاقات داشتن و من با این آقا مثلا مشکلی داشتم در عالم بالا،
نه، دو مطلب با هم خلط نشه. یک مطلب مطلب قلبه، یک مطلب مطلب رفتاره. یا وقتی شما مثلا فرض کن کسی، فرض کن که از لحاظ قلبی شخصی دوست، مثلا فرض کن همسرش دوست نداره،
بله،
اما در رفتار میتونی نه خیر حرامه، حتما باید اظهار محبت کن. رفتار رو من نباید با قلب میبینی یه نفر رو دوست داره با اون که نمیدونه چرا، یه نفر دوست نداره نمیدونه چرا، اما اینکه در عمل باید چیکار کنه یه حرف دیگه است.
بله.
اون رفتار خارجی اون باید در چارچوب شرع و در چارچوب عقل و در چارچوب علم باشه، اما اون که دل رو دیگه نمیشه آوردش رو تو چارچوب‌های عقلانی و علمی و این چیزا قرارش، دل دیگه نمیشه. اونجا که در قرآن داریم که میگه که اگر شما خواستید همسر دیگه داشته باشید حتما باید عدالت پیش کنید، بعضی تو همون سوره یه جای دیگه میگه شما هرگز نمیتونید عدالت پیش کنید، و اینا تناقضش داره میشه، یه جا میگه باید با عدالت باشه، جا میگه اصلا عدالت رو نمیتونید پیش بکنید، اون عدالتی که نمیتونیم پیش بکنیم عدالت قلبیه، چون قلب دست ما نیست. اونی که باید عدالت مراد بکنیم عدالت رفتاریه. در رفتار تو سوره مبارکه نساء هر دو آیه هست، یه جا میگه که اگر کسی خواست همسر دیگه داشته باشه باید عدالت رو حتما پیشه بکنه، یه جا میگه که شما هرچی تلاش کنید نمیتونید عدالت رو پیشه کنید. ظاهرش اینه که با هم تناقض داره، ولی واقعش اینه که نه، اون عدالتی که نمیشه محققش کرد عدالت قلبیه، اونی که باید حتما اجرا کرد عدالت رفتاریه. پس در رفتار حتما باید ما مراعات شرع رو بکنیم، ولی در قلب دیگه دست ما نیست.
بسیار ممنون از جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز. 0917-1540 سوال کردن که با سلام، اگر فکر کنیم و از فکرامون لذت ببریم گناه محسوب میشه؟
فکر گناه گناه نیست، ولی بی تأثیرم رو نفس انسان نیست.
نه.
یعنی خداوند تفضلا دستور داده که گناه نوشته نشه، اما یا اثر نفسانی هم نداره، تأثیری بر نفس انسان هم نداره. چرا؟ به هر حال نفس انسان هم از فکر متأثر میشه، هم از مشاهده متأثر میشه، هم از گفتن متأثر میشه. اینا همه بر نفس انسان تأثیر میذاره. از جمله اون فکرم بر نفس انسان تأثیر منفی داره، فکر گناه، چنانکه فکر ثواب هم تأثیر مثبت داره. منتها فکر ثواب رو تفضلا ثواب مینویسن، کسی فکر میکنه کارو خوب انجام بده ولی اینکه موفقم نشه انجام بده ثواب نوشته میشه، اما کسی فکر میکنه گناه انجام بده، این فکر گناه تفضلا گناه نوشته نمیشه، اما بله اثر نفسانی داره و اثر منفی بر نفس انسان میذاره.
بله، باعث میشه که حالا بعضی از رفتارها ممکنه همین فکر گناه ادامه واقعا پیدا بکنه،
این زمینه میشه. در نفس انسان ایجاد میشه که بعدن دیگه اون گناه راحت‌تر انجام بده تا کسی که اصلا فکرشو نمیکرد برای اولین بار تا بخواد فکر کنه و نمیدونم تو نفسش جا بیفته، یه مقدار اون موانع بیشتری جلو گناه هست. زمانی که انسان خیلی فکرشو کرده و تو فکرش زیاد بوده اون موانع فکری برداشته میشه.
بسیار ممنون جناب استاد. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف و راه‌های ارتباطی، این برنامه 329-10-551-552 با پیشماره 025، همچنین شماره پیامک 30553 که در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده هستش. ممنون از جناب استاد که این برنامه تشریف آوردن و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادن و متشکریم از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس، پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس، چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
شما یک رژیم را سر کار آوردید و یک مکتبی را در این مملکت پیاده کردید و بنادری پیاده کنید که همه مکتب‌های انحرافی با او مخالفند. کسی که یک همچه کار بزرگ معجزه آسایی کرده است باید بایستد و ناگوارهایی که پیش می آید یا چیزهایی که در مملکت حاصل می شود یا توطئه‌هایی که از اطراف برای کشور ما در دست اجرا است در مقابلش باید بایستد. البته شما گمان نکنید که اینهایی که این کارهای ابلهانه را میکنند اینها چندان قدرتی دارند. این مگس‌ها در آخر عمرشون یک حرکتی شدید میکنند و دور خودشون اون وقتی نزدیک میشد مرگشون میچرخند و نفسهای آخر را میکشند. الان مسئله اینها مسئله اون مگس‌هایی هست که لحظات آخر عمر خودشون را دارند طی میکنند. از این جهت یه حرکتی میکنند، این حرکت همون حرکتی است که مگس‌ها در آخر عمر میکنند. اینها چیزی نیستند. اونهایی که قابل ذکر بودند رفتند و شکست خوردند و از بین رفتند. رژیم سلطنتی 2500 ساله با اون همه قدرت و با اون همه طرفدار در مقابل شما ملت مسلمان و متعهد به اسلام نتوانستند بمانند. این چند تا بچه و صغیری که اینها وادار میکنند و این مفسدین وادار میکنند به اینکه این بچه های گول خورده یک خرابکاری بکنند، این همون حال مگسی است که در آخر عمرش یک جولان میخواد بکند و نفس آخرش را بکشد. قابل آدم اینها نیستن و ملت ما گمان نکنم که چهار نفر آدم را اگر اینها کشتن، هرچند اون آدم شخصیتش بزرگ باشد، اون اسباب این بشد که ما و ملت ما شکست بخورم.
مثل باران پر از کرامت بود،
از کرامت بود،
شیوه اش تازگی تراوت بود،
تراوت بود،
در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود،
سرزده از افق مهر خاوران، فروغ دیده هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال، آزادی نقش جان ماست.